پنجشنبه ها با ایستگاه پنجشنبه.
سرمستی و ما سرمست و دنیا مست تن نرمست که امشب در جوار ما همان یاری که باید هست. تو بیداری و ما بیدار و دنیا بر مدار ما زمین برعکس میچرخد زمان در انتظار ما. برخصیم و برخصانیم محمد بوشیم و خورسندیم شب هر چه پیش آید خوش آید ما که میخندیم. برخصیم و برخصانیم محمد بوشیم و خورسندیم که امشب هر چه پیش آید خوش آید ما که میخندیم.
فرشید جان
سلام علیکم،
خوب باشی، ممنون از برنامه قشنگت. من حمیدم از تهران. خدمت عرض شد که این دلار با این بالا پایین شدنش کار دست هممون داده. الان دو سه روزه که من اصلا میخوام به سفری دلار میخواستم نتونستم تهیه کنم. خلاص با رایزنیایی که انجام دادم با یکی از دوستان خواستم دلار رو با قیمت 4022 تومن یه مقداری خریداری کنم. خیلی همه چی جالبه چون منتظر تصمیم گیری آقای ترامپ هم تو ببینم نتیجه چی میخواد بشه.
همین
هم هیچ کس خرید فروشی انجام نمیده، همه معطل تصمیم گیری ایشونه. امیدوارم که درست شه این وضعیت، اون وضعیت قشنگی نیست. حالا تا ببینیم چی میشه. از طرفی من این هفته یعنی امسال خیلی خوشحالم که برنامه شما مصادف شده با روز تولدم. امروز تولد منه. از طرفی هم بر تولدم خوشحالم همین که همزمان میتونم برنامه قشنگتو گوش بدم. امیدوارم همیشه موفق باشی. خیلی ازت انرژی میگیرم. قربون خودت و برنامه‌ات فدات شم.
خیلی مبارک. ما هم از شما انرژی میگیریم. خودتون عشق. دلار میخواد بکشه بالا بکشه پایین فرق نمیکنه. روز تولدت فکرشو نکن آقا. شهرام تولدشه دیگه. یه چیزی بذار که من فکر دلار همه بیایم بیرون. آها بیا. خوشحالی کن. تو تلگرام امید گفته دلار رو ما خودمون داریم بالا پایین میکنیم. درسته که مسائل سیاسی بدون تاثیر نیست، ولی نه دیگه انقدر تاثیر بذاره. تا چیزی میشه همه صف میکشن برای خرید دلار، دقیقا مثل چند روز پیش که ملت جلوی نمایندگی حالا یه جایی برای خرید گوشی صف کشیده بودن. تبلیغ میشه نباید بگیم مثلا. والا مشکل از ترامپ و جمهوری اسلامی و دلار نیست، مشکل از طرز فکریه که به جون من انداختن. والا اگه قرار بود قیمت تریاک گرون بشه باز همین ماجرا رو داشتیم، ملت در خونه ساقیا صف می‌کشیدن. کاش که این تأثیرات سیاسی به جای بازار روی ازدواج جوونا تأثیر می‌ذاشت، چه صفایی رو می‌دیدیم. اندیشه از لس آنجلس گفته امروز در حالی که داشتم 8 تا 25 سنتی رو تو پارکومتر کنار خیابون می‌ریختم، بغض تو چشمام حلقه زد و عشق تو گلوم جمع شد که دارم برای 2 ساعت پارکینگ ناقابل معادل 8000 تومان میدم. کلی از تورم و فشار مالی بر اقشار کم درآمد آمریکا شاکی شدم و همین روزاست تا به نشانه اعتراض برگردم ایران. خب شما هم همچنان میتونید نظرتون رو برای ما بفرستید یا صداهاتون رو برای ما بفرستید راجع به همین بالا کشیدن و بالا پایین شدن دلار و این وضعیت، تا ببینیم چی میشه دیگه. حالا وسط این خبر دلار و اینا، یکی از خبرهای عجیب این هفته این بود که تعداد الاغ‌های کره زمین داره همینجوری کم و کمتر میشه. البته خودتون خوب میدونین که الاغ‌ها خب انواع زیادی دارن، یه سری خب دوپا هستن که اونا روز به روز دارن زیاد میشن، ولی اون چیزی که تو این خبر مد نظر بود الاغ‌های چهارپای اورجیناله. آخه اینا صداش اینجوریه. ای جان ای جان ای جان ای جان، چه دل پوری هم داره، چه دل پوری هم داره. خب من و شما اگه داشتیم روز به روز کم میشدیم هم همینجوری با دل پر سر صدا میکردیم. اما دلیل این ماجرا رو هم میگم، میگن که البته به کشور دوست و برادر چین برمیگرده، یعنی تو کشورهای عمدتاً آفریقایی این خرای بیچاره رو صید میکنن، میبرن کشتارگاه، خلاصه در نهایت پوستشون رو خوش میکنن و گوشتشون رو بسته‌بندی میکنن. از اون پوست الاغ‌های بیچاره ژلاتینی به دست میاد که چینی‌ها ظاهراً به شدت طرفدارشن. از گوشتش هم خب برای تهیه غذا استفاده میشه. یعنی ببین خدا نکنه این چینی‌ها روی یه چیزی دست بذارن و کلا نابود میشه میره پی کارش. همین چند سال پیش بود شایعه شده بود گربه‌های اطراف سفارت چین تو تهران نایاب شدن، بعد تحتیش رو در بردن دیدن کارمنده سفارت چین هر موقع گشنشون میشده این بیچاره ها رو سید میکردن میزدن سر سیخ. گربه های تهران هم خواستن آماده نبودن برای همچین برخوردی، حسابی تو تله افتادن حیوانه. که حالا راست و دروغ البته شایعه بوده، راست و دروغ شایعه گردن گویندگانش، ولی بامزه بود در حال. خدا وکیلی سعی کنید اگه دوست و رفیق چینی دارید موجودات زنده رو دور برشون تنها ول نکنید، چون اینا همه چیو شبیه یه بشقاب باقالی پلو میبینن ظاهرا. من نمیدونم، میترسم آرزو کنم همشون گیاهخوار بشن، بعد یه دفعه میبینید سسوت کره زمین بیابون شد والا با این اشتهاهاشون.
بیا بیا دلت زنگ، بیا بیا که با تو من هر کلمم یه آهنگ. بیا بیا دلم زنگ، بیا بیا دلت زنگ، بیا بیا که با تو من آسمونم پر از رنگ. چه با دا 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 هستم که مستی که مستم، به عهدی که بستم شکر. آره دل من دوست داره، تو نگات موندگاره، همه چیت خوبه. آره خدایا مرسی عشقم و آفرینی. اوکی اوکی، دارم یه حسی تو عشق آخرینی. اوکی اوکی، خدایا مرسی عشقم و آفرینی. اوکی اوکی،
خدایا مرسی. تشکر کرده حسین تویی از خدا، خیلی تشکر کرده. بریم سراغ ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
بابک سلام.
سلام سلام،
خوش اومدین.
قربانت، ممنون.
بریم وارد سینمای ایران بشیم. خبرهای خوب شنیدیم، فیلمای رفع توقیف شده به هر حال داره میاد.
درسته این خبری بود که نزدیک به دو سه هفته پیش منتشر شد که گفته شد که 4 تا فیلم رفع توقیف شده، از جمله یکی از همین فیلمهایی که از دیروز نمایش شروع شده، فیلم خانه دختر ساخته آقای شهرام شاه حسینی، سه تای دیگه آشغالهای دوست داشتنی عصبانی نیستم و فیلم خانه پدری بودن.
پارادایز هم بوده؟
پارادایز هم هستش. و حالا اولین فیلمی که نمایش شروع شده این فیلمه.
چرا اصلا جلوش گرفته بودن خانه پدری رو؟
این خانه دختره.
خانه پدری نه، خانه دختر.
هر کدوم اینا که خب دلایل مختلفی داشت. خانه دختر به خاطر مضمونش، فیلمی است که موضوع بکارت و نوع نگاه حالا خانواده‌های مذهبی در ایران رو به این موضوع برجسته میکنه و نوعی که داستان روایت شده بعد از اینکه در جشنواره سال 93 به نمایش درآمد، اونجا مشکلی نداشته هیئت انتخاب برای نمایش فیلم، اما بعدتر
برای اکران عمومی
یک سری رسانه‌هایی که همیشه هم روی این موضوع حساس هستن، مثل روزنامه کیهان، خبرگزاری فارس، مطالبی رو منتشر کردن و از نوع نگاه این فیلم انتقاد کردن به این موضوع بکارت، که یک در واقع یک خانواده مذهبی با اینکه مشکوک به این میشن که ممکنه که دخترشون قبل ازدواج شاید رابطه‌ای داشته یا نداشته و بر این موضوع سایه میافکنه. اتفاقات زیادی هم در فیلم میفته، حالا داستانشون هم باید لو بدیم، اما کل
سپویل نکنی.
کل انتقاد به این موضوع بود که باعث شد که فیلم نمایش داده نشه و نهایتاً تو کمیته‌ای که چند ماه پیش تشکیل شد برای رفع توقیف از یک سری از فیلم‌ها، تصمیم گرفته شد فیلم خانه دختر با حذف برخی صحنه‌ها و فیلم برداری مجدد یک دو صحنه اجازه نمایش بگیره.
الان این نسخه‌ای که
بله نسخه‌ای که الان داریم می‌بینیم در اکران عمومی با نسخه‌ای که در جشنواره فیلم فجر سال 93 به نمایش درآمد متفاوته.
بخشی از فیلم خانه دختر رو بشنویم.
عاشقت. I love you too.
من ازت میگذرم ولی تو یه چیزی باید راستشو من بگی. این دختر دست دادی؟
آقا این شرفی آقا مرتضی
دست دادی یا نزدی؟ مثل مرجع بود.
نه بابا تو عمله که تو خوش کردی دختر
اسم سر داشت؟
بله.
شما درست نیست میای اینجا، این دختر بزرگه نامحرم.
دست تو بده
نامحرم نه. میشه شما شماره آقا دوماد به ما بدی؟
من همچین کاری نمیتونم بکنم.
به مردم چی بگیم؟ بگیم نقص داشت، عروسمون نقص داشت.
بابا رسممون از خونش انداخت بیرون.
یعنی میخوای بگی تا حالا هیچ نامحرمی دستتو نگرفت؟
یعنی چی؟ شما منظورتون چیه؟
دوست پسر دوست دختر یا هر چیزی از هر طریقی منظورم.
من فکر کردم گذشته من مربوط به خودم و برات مهم نیست که تو شب عروسیمون نپرسی. خب تو دانشگاه
کیا بازی میکنن بابک؟
حامد بهداد و رعنا آزادیور و بابک کریمی سه بازیگر اصلی فیلم هستن. باران کوثری هم حضور داره. کارگردان فیلم هم شهرام شاه حسینی هست که از دیروز نمایش شروع شده. حالا باید ببینیم این حاشیه‌ای که دربارش پیش اومده بود میتونه رو فروشش هم تأثیر بذاره و در واقع علاقمندان جذاب براشون جذاب هستش که برن فیلمو ببینن یا نه.
بسیار خب، یه خبرهایی اومده بود از دستمزد مهتاب کرامتی تو جشنواره فجر پارسال. خیلی سر و صدا شده بود که 24 میلیون یا 400 میلیون.
درسته. این در ادامه اون حاشیه‌هایی که هفته پیشم یه اشاره کوچیکی بهش کردیم درباره بودجه‌های چند دوره اخیر جشنواره فیلم فجر مطرح شده. الان روشن شده که در دوره گذشته جشنواره فیلم فجر 20 میلیارد تومان بخش بین الملل و داخلی نهایتاً هزینه شده. این موضوعیه که تقریبا همه روش اتفاق نظر دارن و اونجا در اومد روزنامه جوان نوشت که بخشی از این هزینه دستمزد خانم مهتاب کرامتی بوده.
چیکاره بوده؟
به عنوان مشاور دبیر جشنواره حکم داشت آقای خانم کرامتی در دوره پیشین و گفته شد که 400 میلیون تومان از این بودجه رو دادن به خانم کرامتی. یه مقدار عجیب غریب بود، به نظر نمی‌رسید خیلی درست باشه دیگه، خیلی رقم بالا بود. اما آقای خود محمد حیدری دبیر دوره گذشته جشنواره فیلم فجر اومد و یک بیانیه رو منتشر کرد در پاسخ به روزنامه جوان و اونجا گفت که این رقم درست نیست و حقوق خانم کرامتی 1/100 این رقمی است که گفته شده در ماه که در 6 ماه پرداخت شد، که 1/100 400 میلیون تومان میشد 4 میلیون تومان، در 6 ماهش میشه 24 میلیون تومان. درست.
بعد با باقیشو چیکار کردن معلوم نیست.
ولی خب
300 و حدوداً 376 تا 6 میلیون اینجا
ولی خب موضوع اینه که اتفاقاتی که سر این بودجه افتاد و بحثایی که پیش اومده باعث شد در فراخوانی که برای دوره اخیر جشنواره فیلم فجر منتشر شده، خیلی از بخش‌های مختلف جشنواره در بخش داخلی، در بخشی که ملی برگزار میشه و فیلم ایرانی هستش، کم شده. الان صحبت اینه که فقط 22 فیلم در جشنواره به نمایش در
میاد.
قبلا در بخش مسابقه که نزدیک به 25 تا 26 فیلم نمایش داده میشد، چند دوره به 32 فیلم رسید. بعد یه بخش مهمان هم داشتیم، اونجا هم بالای 10 فیلم به نمایش در اومد. بعد یک بخش هنر و تجربه هم اضافه شده بود.
جوایز چی؟ جوایز هم کم شده؟
جوایز هم کم شده. باعث شده که به نوعی گفته میشه الان که مسئولان سینمایی میخوان که یک مقدار کوچک سازی کنن جشنواره فیلم فجر رو، هنوز دارن درباره
هزینه ها رو کمتر کنن
ممکنه، و درباره بخش بین‌الملل هنوز صحبتی نیست، چون اونجا خیلی حاشیه ها بیشتر بودش از زمانی که جدا شد و بعدتر هم مهمونای گسترده ای رو دعوت کردن و خواستن که در واقع بالا پر بیشتری بهش بدن.
یه مطلبی هم پریروز مطرح شد، آقای محمد رسولو فیلمساز ایرانی به تبلیغ علیه نظام متهم شده برای همین فیلم آخرش.
از موقعی که آقای رسولو برگشت به ایران که پاسپورتش رو ضبط کردن، خبرهای درباره بازجویی ایشون منتشر شده بود. دیروز کمپانی پخش کننده فرانسوی فیلم جدیدشون خبری رسمی منتشر کرد از اینکه آقای رسولو همچنان داره بازجویی میشه، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده. بازجوهاش دارن اینو تفهیم کردن به ایشون، اتهامیه که میتونه تا 6 سال هم زندان برای ایشون داشته باشه اگه به حکم برسه، اگه به دادگاه و حکم برسه. اما قطعی هستش که در مجموع آقای رسولوف داره پاسخ میده. نمیدونیم که درباره فقط این فیلم آخرش هست یا مجموع اقدامات دیگری رو مد نظر قرار دادن، اما خب در مجموع آقای رسولوف از سال 88 بعد از اون بازداشتی رو که داشت و بعد هم چه فیلمای اخیر، معمولا این گرفتن پاسپورت و این مشکلات قضایی امنیتی درگیر بوده دیگه.
درسته. بسیار خب، یک مسئله دیگه میمونه که اون فقط بعد از زبون خودت بشنویم، اونم یه آقای تهیه کننده آمریکایی هالیوودی هست که
اون اتفاقیه که کل هالیوود رو تکون داده دیگه در 3-4 روز اخیر. موضوع آقای هاروی واینستاین،
تهیه کننده چه فیلمایی بوده؟
تهیه کننده بسیاری از فیلمایی، از صاحب کمپانی میراماکس بود که مجموعه فیلم‌های مختلفی از 30-40 سال گذشته از کمپانی‌های مهمی هستش که صرفاً نام خودش به عنوان تهیه کننده در تیتراژ فیلم‌ها ممکنه دیده نشه، اما خود کمپانی میراماکس تولید کننده فیلم‌های زیادی هستش که حالا موضوعی که مطرح میشه اینه که
تجاوز کرده به کسی؟
مشخص نیست. اگه به تجاوز برسه که اون خیلی ابعاد عجیب و غریبی میگیره و ممکنه که دیگه به حکمای عجیبی برسه. وکلای آقای واینستاین میگن که نه، این صحبتایی که مطرح میشه با رضایت بوده. قبلتر
تعدادش مقدار زیاد بوده،
بحث آزار جنسی مطرح بود. الان چند نفری میگن که ممکنن که پرونده تجاوز هم در دادگاه علیهش مطرح بکنن. اونجوری بشه خیلی عجیبه. از زمانی که موضوع مطرح شد، ابتدا نامهای کمتر شناخته شده بود، از چند روز پیش نامهایی مثل خانم آنجلینا جولی، گوینت پالترو اضافه شده به ماجرا که گفتن که بله، به خصوص در دوره آغاز کارشون، برخوردهایی که با آقای واینستاین داشتن، اونجا دعوتشون کرده به اتاق هتل و بعد تقاضاهایی از ایشون داشته، از این بازیگران داشته،
برای اینکه بتونن در فیلم ها بازی کنن دیگه، تهیه کننده بوده به هر حال.
درسته. این موضوعیه که معمولا هم برای بازیگران جوان گفته میشه که پیش میاد، نه تنها در آمریکا، در صنعت سینما و مد کلا درگیر این ماجرا زیاد. درسته. هستش. و حالا این آقای واینستاین شده یک نماد مهمی برای این موضوع. از موقعی هم که خبرش منتشر شده، تبعات زیادی پیدا کرده. بفتا، آکادمی فیلم بریتانیا، گفته که عضویت آقای واینستاین رو معلق می‌کنیم. یک پرونده ای رو در سال 2004 در دادگاه‌های آمریکا داشته، با مطرح شدن این، حالا قاضی اون پرونده هم گفته که دوباره می‌خوام بررسی کنم اون پرونده رو. و مشخص نیستش که یه دفعه آقای واینستاین که اصلا نام شناخته شده بود، ممکنه حالا صحبتمون طولانی بشه، خانواده آقای اوباما سال گذشته اعلام کردن که یکی از دختراشونو به دلیل اینکه علاقه داشت به سینما، در کمپانی تحت نظر آقای واینستاین به کارآموزی مشغول کرده بودن. بعد که این خبر منتشر شد، خانواده آقای اوباما، هم باراک اوباما و میشل اوباما، بیانیه یو منتشر کردن و گفتن که شوکه شدیم، اصلا فکر نمی‌کردیم همچین اتفاقی مطرح باشه برای آقای واینستاین، و ابراز تأسف کردن. یعنی
نکنین تو رو خدا، آقای ترامپ یه وقت نفرسته کسی رو بر. خیلی ممنونم بابک جان از این خبرهایی که بهمون دادید. بابک غفوری آذر با شناسه بابک آذر روی تویتر میتونید فالو کنید.
ممنون.
جان منی از آن منی جانان منی جانان بیا لنگ تو هم دلتنگ تو هم در چنگ تو هم دردان بیا آی نفس دل تو رو حوض کردست تو چه بس نقاشی من بوی تو را ابروی تو را گیسوی تو را نقاشی من تو برقصی و همه شهر رو به ناچار برقصد بزنین سر و تون سر بازار برقصد دیده و دست و دلم لحظه دیدار برقصد بزنی تو بزنی تو بزنی یار برقصد تو برقصی و همه شهر رو به ناچار برقصد بزنین سر و تون سر بازار برقصد دیده و دست و دلم لحظه دیدار برقصد بزنی تو بزنی تو بزنی یار برقصد که چه حالی چه جمالی و چه ابروی هلالی چه کمندی چه کمانی چه گزندی برسانی و چه یاری چه نگاری به دلم دل بسپاری که تو جانی تو جهانی تو نه اینی تو نه آنی عجب ماهی و دلخواهی و دلبند و لوندی من بی سر و پارا چه شود گر بپسندی عجب رنگ و لعابی و عجب عشق و نازی من بی سر و پارا چه شود گر به نوازی تو برقصی و همه شهر رو به ناچار برقصد بزنین سر و تون سر بازار برقصد دیده و دست و دلم لحظه دیدار برقصد بزنی تو بزنی تو بزنی یار برقصد تو برقصی و همه شهر رو به ناچار برقصد بزنین سر و تون سر بازار برقصد دیده و دست و دلم لحظه برقصد بزنی تو بزنی تو بزنی یار برقصد
سلام فرشید جان به نظر من دو تا علت برای افزایش قیمت دلار بوده تو این مدت
موزیک متن داره
شایعه است ترامپ نمیخواد برجامو تایید کنه البته تو الانه بله. و دوم این که خود دولت با افزایش قیمت دلار
بله.
سعی داره یه جورایی کسری بودجه خودشو جبران کنه.
موزیکو بیار پایین بذار از مردم چی میگی؟
یه جورایی حالا خودشو بتونه پولشو در بیاره. خیلی ممنون از برنامه خوبتون رامین هستم از کرمان.
ممنونم رامین جان تحلیل اقتصادی با موزیک متن به هر حال بعد برای ایسکا اقتصادیمون هم یه موزیک متن از این موزیک متن‌ها زیر صدای آرش بریم ها یکم فضا رو تلطیف کنم تو میگی صدای این موزیک متن تو خود زیاد تو صدا خودتو نمیشنیدیم ممنونم از تماست اما اگه یادتون باشه دوستان مهر ماه سال 93 بود که یه سری اسید پاشی سریالی توی اصفهان اتفاق افتاد و توجه همه توی کشور به این ماجرا جلب شد از همون تاریخ تا همین الان که بنده در خدمت شما هستم پلیس خدمتگزار و همیشه در صحنه و سری و سیر کشورمون دنبال اون آقای اسید پاشه ولی هنوز پیدا نشده ناقلا یعنی عملیات جستجو آل کاپون هم بود احتمالاً الان یه ردی ازش گرفته بودن بعد 4 سال ولی پلیس ما هنوز نتونسته حتی کش شلوار این دوستمون هم بگیره خبرگزاری ایسنا اتفاقا در مورد همین ماجرا از رئیس پلیس آگاهی ناجا سوال کرده ایشون گفته فضا سازی که رسانه‌ها برای اون ماجرا ایجاد کرده بودن باعث شد که ما ایشونو نتونیم بگیریم چون طبق گفته های آقای رئیس پلیس آگاهی ناجا ظاهرن بعضی از رسانه ها اون موقع پیش پیش برای آقای اسید پاش حکم اعدام اعلام کرده بودن و درخواست کرده بودن و ایشون خب ترسیده بوده دیگه بیرون نیومده بوده اینا هم دیگه نتونستن بگیرنش کاش فقط یه ذره اسید اینجا بود من میریختم رو خودم الان همین الان چون مطمئنم سوزش اسید از سوزش شنیدن استدلال درخشان آقای رئیس پلیس بیشتر نیست تصور کنید، نه تصور کنید خانم آقایون، اسید پاش قصه ما فکر میکرده بعد از اینکه زده مثلا صورت چند تا خانم با اسید سوزونده و زندگی اونا رو از هم پاشونده، میان پیداش میکنن میگن کجا بودی تا حالا تو؟ اسید پاش کی بودی تو؟ بعدم یه تاج گل میندازن گردنش، به ازای هر اسید پاشی 100 سکه طلا هم تقدیمش میکنن، میگن ایشالله اسید پاشی بعدی با خانم بچه ها خدمت برسیم. منتها اسید پاش قصه ما که انقدر از آینده شغلی خودش خوشحال بوده، یه روز میره یه روزنامه میخره که اون روزنامه نابکار وقت نشناس بی تربیت نوشته حکم این آقای اسید پاش اعدامه. اینه که اصلا افسردگی میگیره فرار میکنه میره تو غار خودش و برادرای ما در نیروی انتظامی الان 4 ساله دارن دنبال غارش میگردن ولی اونو پیدا نمیکنن. بله پس اوف بر هر چی رسانه و روزنامه و مجله نابکار که میان اینجوری تو کار پلیس دخالت میکنن، نمیذارن پلیس قهرمان ما کار خودش بکنه. یادتون باشه ای رسانه های نابکار، دفعه بعد که از این اتفاق افتاد سعی کنید یه عالمه آیتم و مطلب تهیه کنید در مورد فواید اسید پاشی یا در مورد خاصیت های فراوان یک اسید پاش موفق در جامعه و اصلا مراسم برگزار کنید برای تقدیر از اسید پاش ها تا پلیس قهرمانمون بیاد همونجا اسید پاشو بگیره ببره مشکل حل بشه. باشه دیگه تکرار نشه ها، واقعا که هر چی ما میکشیم از این رسانه ها میکشیم بی تربیت ها. فراری میدن اسید پاشو.
دور نشو از من نگیرین آرامشو، بل کنم دستاتو میمیرم، میخواستم تو رو هر روز پیشم ببینم، تو بری دلشوره میگیرم، نمیشه کنار بیام با تنهاییام، با یه قلب داغون این روزا نمیشه فکرم نره به سمت حرفات به خاطراتمون این روزا، نه نمیشه فراموش کنم هرچی با تو گذشت، نه نمیشه با هر کی که باشم دلم با توه تا همیشه،
جانم چیه آقا شلمان دوباره پشت شیشه واسدادی داری شکلک در میاری، بیا بیا تو بابا بیا تو ببینم چی میگی.
بیاده بیا آفرشید، چایی تازه دم ریختم، گفتم حیف شما یه گلوی تازه نکنی.
آخ 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 دست درد نکنه. به 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 چه عطری.
این عطر کادوی روز پدره دیگه، برادر کامچال من برای من خریده، بیارم بزنی آفرشید.
نه ولی عطر شما هم خوش بود.
من فکر کردم عطر منو میگی برادر.
خب
آفرشید من یه چی بگم مندنه تو.
من چی نگرفتم چی بگم؟
مندنه تو دیگه برر، یعنی فقط مندنه ما تو.
آها رازه یعنی بین من و تو. بگو بگو. خب چی بگو؟
خبر دولار رو داری؟
شلمان
داره میره بالا.
خبر چیو داره؟
دولار رو دیگه برر.
آها
دولار آمریکا.
دولار سکته کردم بابا از دست.
حالا تو دست و بالت رو نداری دولار مولار؟
دولار نه نه والله، دولار برای چیا؟
چقدر ما احمقیم.
چرا بد و بیرا میگی شلمان؟ یه دفعه چه قاطی میکنی؟
من اگه 10,000 دلار یه کناری داشتم میدونی چقدر سود برده بودم الان با این قیمت ها؟
از اون لحاظ
آن دیگه بره.
بابا جان آخه این کارا که درست نیست، کسی سود نمیکنه اصلا توی ماجراها، اصلا کار من و تو نیست.
آقا فرشید خوبم سود آخه... میکنه همین میبرد سلمان، از همین را پول دار شده دیگه بره.
چه بامزه، داداشت اسمش سلمانه.
الان مشکل ما اسم برادر منه.
نمیدونست.
میگم با همین دلال بازی ها الان بنده و شما را میخره آزاد میکنه.
والا ما که از این کارا بلد نیستیم آخه.
این حرف شد آخه. پس فردا من میخوام برای پامچال من جایزیه بخرم، بهش بگم من این کاره نیستم.
حالا اعصابتو خورد نکن، از داداشت قرض بگیر، خورد خورد بهش بده دیگه.
من از اون بی معرفت خاک بر سر قرض میگیرم؟ این حرف تو میزنی آقا فرشید؟
با هم اختلاف دارین او... یعنی؟
چوچان ما نستن دخوز بازی او... کنه میامره خاک بر سر سبول قامپت.
چی میگی شرمان؟ ترجمه کن.
اعصاب من که داغان میشه نمیفهمم دیگه.
خب
این تا پولدار شد رفت اسم خودش رو هم عوض کرد گذاشت کیانوش.
یعنی چی؟
آن دیگه
پولداری آخ به اسم چه ربطی داره؟ اسمو برای چی عوض؟
خب این میگه سلمان بی کلاسه.
عجب
کلن این خانوادگی اینجوری هن دیگه. آقا اون زنش رفته انقدر خودش عمل کرده شبیه کنوس پیوندی شده.
ولکن حالا شرمان، درست نیست این حرفا. ایشالله جور میشه دیگه.
ای گفتیم ایشالله جور میشه، ایشالله جور میشه که کارمان به اینجا رسیده دیگه آقا فرشید. تازه دخترشو که دیگه اصلا روم نمیشه بگم جای.
چی شد؟ چی شد؟ دخترشو بگو چی شد؟
اصلا اون هیچی آقا، فرستادتش خارج.
خب
هر روز من میبینم این عکسای عجق وجق میذاره تو اینستاگرام ایزیریش. خارجه کی مینویسه کسی نفهمه این داره چه غلطی میداره میکنه اونجا.
الان دیگه همه تو اینستاگرام هستن دیگه. خودت مگه فن پیج نداری؟ مگه شلما خودت مگه اون دفعه
چرا برادر دارم من آخه مولیم فخر میفروشم به کسی
میدون؟ نه
من توانایی خودم رو توی حرفه خود من به نمایش میذارم.
بله دم شما هم گرم. هرس نخور بابا جان، درست میشه.
ولی آقا فرشید اگه دلار مولار سراغ داری به من بگو دیگه. من با قیمت مناسب برای شما رد میکنم.
نه والا نه آخه
نرم دیگه، محفوظ دیگه
عزیز من. من مگه این کارم؟ این کارم خطرناکه، یهو بدتر بیچاره میشی. نکنی از این کارو شرمان.
آقا شما هم که آقا فرشید همش نفوس بد میزنی. من برم ببینم این آقا جلال دلار مولار تو دست بالش
حرف خودشو میزنه.
شما حالا بشین اینجا بگو گوش کرده. میکنی گوش میکنی دیگه. اگه اینا واسه فاتی تنبون شد
اه.
شما اسم منو بذار حاج زنبور عسل. ما رفتیم آقا.
باشه باش درم ببند پشت سره. از دست این اصلا یکی دیگه شده، من نمیدونم چی بگم. آقا اصلا ما هممون نیازمند دلاریم الان. I need dollar.
کل ایستگاه اقتصادی میشه. اون از سرچای
این از سرچای رسان شلوان.
سرچای رسان شلوان که داشتش کار افتاد تو کار ما.
این اصلا این هفته که اصلا ما اصلا سوال برنامه موضوع کلا دلار.
آها اصلا کلا دلاری.
کلا دلاریم. با برنامه‌مون دلاری بستیم.
خب پس یه این ایستگاه ماست دیگه.
ایستگاه اصلیه. خب حالا قبل از اینکه بریم سراغ دلار، هفته پیش قول داده بودیم گفتیم راجع به بیت کوین که چیه داستانش و اصلا
میگیم بیت کوین چیه داستانش. البته
هفته پیش راجع به دلار مفصل حرف زدی و دوباره هم رفت بالا.
دقیقاً چون اصلا از هفته پیش شروع شده بودش نوسانات خیلی شدیدش، این هفته هم خب ادامه داشت. حالا یه چیزایی در ادامه میگیم که دلایلش و اینها. اما بیت کوین هم آسون توضیح دادنش فرشید، هم خیلی سخته. آسون از این بعد که خب مثلا
از کیک رو بیارن با کیک مثال بزن
کیک معروف نه دیگه اصلا سراغ کیک و اینا نمیریم، رژیمیم حسابی. بیت کوین توی در واقع بخوایم یه تعریف ساده ازش بکنیم، بگیم که پول دیجیتالی یا مثلا پول بدون پشتوانه‌ای که هیچ حکومتی یا هیچ دولتی یا هیچ بانک مرکزی اون رو منتشر نمی‌کنه، اون رو حمایت نمی‌کنه و بین توی فضای اینترنت بین کاربرانی که نرم افزارهای خاصی رو روی کامپیوترهاشون دارن و با هم دیگه یک شبکه‌ای رو تشکیل دادن، بین اونها رد و بدل میشه و ما به مثل این میمونه که مثلا پیش از اختراع پول خب افراد با کالاهای وسطی میمدن با هم دیگه معامله میکردن، مبادله میکردن، مثل طلا، مثل نمک.
درسته.
بیت کوین حکم همون نمک و طلا رو داره در عصر ما که عصر دیجیتاله، در عصر ما که عصر اینترنته و با شبکه ها افراد با هم دیگه
یعنی
در ارتباط هستن.
پول واقعی اسکناس به دستت نمیده.
اصلا چیز فیزیکی نمیده. در واقع یک کد رمزگذاری شده یه بسیار بلند و بسیار امنه که این کد جابجا میشه اما بدون هزینه.
آها.
در کوتاه‌ترین فاصله زمانی ممکن شما میتونید مبادلاتتون رو با بیت کوین انجام بدید و
خب
روز به روز داره
مثلا اینکه سود میکنی، به هر حال یه سود و ضرری داره توش دیگه. وقتی سود میکنی این پول رو چجوری میتونی هزینه کنی؟
ببین
کجا میتونی خرج کنی؟ به خب دست چجوری میرسه؟
اصلا بگیم از پیدایش بیت کوین شروع بکنیم. اوکی. تو سال 2008-2009 بعد از اون بحران اقتصادی فراگیر جهانی یک نفر یا یک گروه برنامه نویس، یک هکر یا یک گروه هکری، این رو چون کسی نمیدونه اینجوری باید بگیم،
هنوز معلوم نیست که
نه،
کی بوده.
به اسم ساتوشی ناکاموتو،
او ژاپنی هم بوده،
اون اسم کاربری، چون اونجا شما میتونید مثل تمام شبکه‌های اجتماعی که هستی اسم کاربری داشته باشی که حالا الزاماً اسم کاربری خودت میتونه نباشه. ساتوشی ناکاموتو کسی بودش که خبر داد که به خاطر این بحران اقتصادی و برای رها شدن از این بالا و پایین شدن‌های قیمت‌های ارزهای مختلف از دلار و یورو و بقیه ارزها گرفته، من یک پول دیجیتالی رو با استفاده از برنامه نویسی کامپیوتر و فرمول‌های ریاضی ابداع کردم که میتونه مبنای مبادلات افرادی بشه که حاضرند این کار رو، یعنی حاضرند به این پروتکل این پول تن بدن. خوب. که از اونجا بیت کوین درست شد،
شروع میشه.
اون موقع ارزش مبادلاتی بیت کوین چیزی در حدود مثلا چند سنت یا چند ده سنت دلار آمریکا بود، اما امروز که ما داریم راجع به بیت کوین صحبت میکنیم تعداد بیت کوین هایی که داره مبادله میشه حدود 12 میلیون یا بیش از اونه
تعدادش.
و هر بیت کوین الان یا الان، چون که اینجوری تغییر میکنه،
یا
الانی که الان حساب میکنیم، آره، عددی در حدود 5522 دلاره.
5522 دلار الان شد 23. الان 5500، الان 5600 شد
و شاید کمتر، یعنی به
بالا
لحظه
میشه.
بالا پایین میشه بر اساس عرضه و تقاضایی که وجود داره. برای همین چون عدد خیلی بزرگ شد تو طول زمان، تو یه دوره‌هایی مثلا مردم قبرس وقتی تو سال 2013 به بحران اقتصادی خوردن، رو آوردن به سرمایه گذاری روی بیت کوین، پولاشون رو تبدیل به بیت کوین، چون می‌ترسیدن که پولا رو از بانک‌ها نتونن بگیرن و مسائلی از این دست. مردم آرژانتین توی بحران اقتصادی خودشون رو آوردن به بیت کوین. تو این لحظه‌ها بودش که بیت کوین هر روز اعتماد بیشتری رو بین مردم جلب کرد و تعداد بیشتری رو آوردن به استفاده از بیت کوین.
خب نهایتا ولی میتونی همطور که میخری، یعنی دلار میدی و میخری، میتونی هم بفروشی دیگه.
ببین الان
نهایتا تبدیل به اسکناس میشه.
ببین اوایل که بیت کوین شروع به کار کرده بود، فقط میتونستی تو بین خود اعضا، یعنی کسانی که اصلا این وسط دارن تو این شبکه کار میکنن، این بیت کوین ها رو با هم دیگه جابجا بکنن.
آها.
و تمام اعضا میتونستن این مبادلات رو و میتونن این مبادلات رو ببینند.
درسته.
یعنی تمام این افرادی که وصل به این شبکه میتونن
ببینن چند نفر کی
آره،
چی
مثلا
خرید،
فرشید منافی اگر با اسم خودش توی اونجا هست 5 بیت کوین داره، اگر 2 بیت کوینش رو برای من آرش حسنی یا فرستاد، همه این رو میتونن ببینن که
حالا چرا تو برای من نمیفرستی، من برای تو بفرستم؟
چی میشه تو بفرستی؟
5000 دلار یه دونه بیت کوین، دو تاش میشه نزدیک 10000 دلار.
برای همین الان تقسیم به 8 واحد شده، یعنی ریز شده بیت کوین و کوچکترین جزء بیت کوین مثلا دلار و سنت که میگیم یا تومان و ریال،
خب
یک ساتوشیه که 10 به توان منفی 8، یعنی 8 جزء کوچیک‌تر
از چیزی. وارد یه جاهایی شدی 10 به توان،
اما می‌خواستم
خیلی خطرناک
نه می‌خوام یه
برو
چیز
تو کیک و اینا
که می‌خوام من تو کیک یه سوال خیلی مهمی کردی که خب الان ما با این بیت کوین اگر کسی داشته باشه چیکار میتونه باهاش بکنه؟
الان 5000 دلار اصلا من دارم میرم می‌خرم مثلا.
آره.
یه
راهش اینه که شما برید صرافی‌ها یا اون سایت‌هایی که دارن این بیت کوین‌ها رو خرید و فروش می‌کنن، بیت کوینتون رو بخرید. خب بعدم اون بیت کوین به چه دردت میخوره؟ یا احتمال دادی که مثلا تو سال آینده میره بالا، بعد میتونی اونجا بفروشیش، خب یه سودی کسب بکنی. یا اینکه اصلا شما خرید و فروشای آنلاین تو با بیت کوین انجام بدی. الان خیلی از مغازه‌ها، خیلی از فروشگاه‌های خرد فروشی یا مثلا خیلی از این فروشنده‌های آنلاین گیم، بازی‌های کامپیوتری، اینها الان بیت کوین رو میپذیرن از شما. یا مثلا این وبسایت‌هایی که تورای مسافرتی، بلیط‌های هواپیما، برخیشون الان دیگه بیت کوین رو میپذیرن. اما
اون پول خوردش چی بود؟ ساتوشی.
همون ساتوشی. بر اساس همون کسی که یا اون گروهی که اصلا این بیت کوین رو درست کردن، ساتوشی ناکاموتو.
آها، بعد چقدر یعنی خوردش چجوریه؟ مثلا یک دهمه، یک
آره،
صدومه.
ببین مثلا یک دهم بیت 550 دلار دیگه.
آره، میشه یه ساتوشی؟
آره، بعد 4 دهم بیت 2000 مثلا 210 دلار.
میشه 4 ساتوشی.
اما این ساتوشی رو آره، اما اینو چجوری یعنی این بحث این که یک بیت کوینی وجود داشت، شما میتونی بخریش، بفروشیش یا اینکه خرجش بکنی. اما یه تعداد آدم هستن تو این شبکه که معدنکارن، ماینرن. اونا استخراج، اونا تولید بیت کوین میکنن.
اون دیگه خودمون اصل کاری است که
غیر از اون گروه اصلی گروه. که ساتوشی ناکاموتو باشه، یه سری دیگه هم هستن که اینا تعدادشون خیلی زیاد نیست. افرادی هستن که سخت افزارهای بسیار پیشرفته‌ای دارند، یعنی کامپیوترهای خیلی پیشرفته‌ای دارند و نرم افزارهای پیشرفته‌ای همینطور و برنامه نویس های خیلی قوی هن. اینا مسائل این شبکه رو حل می کنند.
درسته؟
یعنی هم مثلا حکم حسابدار رو دارن. آها. چون ممکنه که مثلا من تقلب بکنم از یه کد محرمانه ای که، چون اینا همه فقط کده، این بیت کوینی که ما صحبت می کنیم یه کد بزرگ پر از عدد و رقم و حروف بزرگ و کوچیک و که برای اینکه امنیتش حفظ بشه، اینا رو چک می کنند و از بابت چک کردن این حسابا، این نقل و انتقال ها و حل کردن مسائل یه کارمزدی میگیرن و میتونن بیت کوین تولید بکنن. اما خیلی این بیت کوینه که اینا تولید میکنن با توجه به اون امکانات خیلی پیشرفته ای که دارن و توانی که میذارن خیلی خیلی کوچیکه. یعنی ممکنه که آره، یعنی ممکنه که مثلا یکی از اینها با یه دونه دستگاه خیلی پیشرفته اش، با اون سطح از برنامه‌نویسی و با اون سطح از کار، یک ماه بدون وقفه کار بکنه که چیزی نزدیک به یک بیت کوین رو بتونه استخراج بکنه. با میگم با سطح علم بالا، برنامه‌نویسی کامپیوتری قوی، با سخت افزار خیلی پیشرفته. اینا خب معدنکارا، ما کاری به اینا نداریم.
درسته.
میمونه اونایی که دارن این بیت کوین ها رو خرید و فروش میکنن، مثل مثلا کسانی که تو فارکس هستن یا کسانی که مثل تو بازارهای آنلاین دیگه‌ای مشغول به کارن.
خب اصلا چقدر میشه اعتماد کرد بهش؟ و اصلا تو پیشنهاد میکنی یا نه کسی بتونه، حالا نمیدونم، کسایی که به بازار آنلاین دسترسی دارن و میتونن خرید فروش
راستش کنن؟ فرشید، ببین هیچ بانک مرکزی و هیچ دولتی این بیت کوین رو به عنوان یک پول نپذیرفته، به عنوان کالا میپذیرن مثل تمام کالایی که هست. یک مشکل بر سر راه بیت کوین اینه که به هر حال هیچ دولتی یا هیچ حاکمیتی اون رو ساپورت نمیکنه و اون رو حمایت نمیکنه.
یه دفعه آقای ساتوشی ناکامورا
اما اینجوری هم واقعا نیست، چون پروتکل‌های بسیار پیچیده‌ای داره و نظارت بر عهده تمام اعضایی که اونجا حضور دارن. شفافیت و حفظ اطلاعات همزمان با هم تو این شبکه اتفاق میفته که چیز جدید و نوعی هست. راستش با توجه، حالا اگر کاربرای ما تو ایران دارن ما رو میشنون، تو ایران هم یک سری وبسایت هایی هستن که الان دارن این کار خرید و فروش رو به واسطه برای مردم انجام میدن و یه کارمزدهایی میگیرن. توصیه‌ای که همیشه چه برای بورس بازا، چه برای کسایی که فارکس کار میکنن، چه برای کسایی که دلار یا ارز و اینا میخرن بهشون میشه، اینه که اون بخشی از سرمایه‌تون رو ببرید توی این بازار رو سرمایه گذاری بکنید که حاضرید از دستش بدید. یعنی با از دست دادنش زندگیتون زیر و رو نمیشه. آره، با این نگاه ورود به یه همچین بازاری که خب ابهامات خودش رو داره، پیچیدگی‌های خودش رو داره و آینده شاید نامعلومی رو داره، به هر حال توصیه نکنه. میشه که اون بخشی باشه که چیز ندارن.
یک دقیقه وقت داریم راجع به دلار.
ببین نکته مهم اینه که دلار هفته پیش تا 4100 تومن رفت بالا، اما نتونست اون سقف رو حفظ بکنه و اومد پایین، اما از کانال 4000 تومن پایین نیومد و به نظر میرسه که داره یه کف قیمتی برای خودش میسازه. یعنی میخواد که تو کانال 4000 تومن دیگه نوسان بکنه. این روزا 4010 تومن تا 4015 تومن بوده، اما بانک مرکزی گفته که ورود میکنه، موقتیه، و اگر بانک مرکزی ورود بکنه به بازار، این احتمال میره که در کوتاه مدت نرخ دلار تعدیل بشه، اما قیمت واقعی دلار یعنی قیمت محاسباتیشون چیزی که کارشناسای اقتصادی محاسبه میکنن، میگن چیزی باید حدود 4500 تومان و بالاتر از اون باشه، به شرط اینکه بانک مرکزی اجازه بده که دلار خودش قیمت خودش رو تو بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین بکنه.
بسیار خوب، ممنونم ازت. آرش حسنیار رو میتونید روی توییتر فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا. تا هفته آینده، مرسی.
قربانم.
I saw your face and hands covered in sun, and then I think I understand. Well, I understand. But we fight, stay up late in my dreams on the plane. Different sides of the bed. Roll your eyes, shake my head. Now we're stuck in the storm. We were born to ignore, and all I got is a chance to just say. And I cut off my t-shirt sleeves and claim a new continent till I saw your face in hell.